Muhammedin nuri pampawan wa fi abyatihi nazalal kitab.
نقد الحدیث یا کتاب شناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیث
هستند. باید پس این رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی
باشه. علمی که به اصطلاحات حدیثی میپردازه. برنامه در دو بخش علوم و معارف حدیثی خدمت شنوندگان عزیز عرضه میشه.
علی محمد عرف الله و
دانش حدیث.
علی محمد عرف الله و
کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. با برنامه دانش حدیث در خدمت شما هستیم. کار مشترک از دانشکده علوم حدیث و شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. این برنامه دوره فشرده‌ای از علوم و معارف حدیثی است که در خدمت اساتید دانشکده علوم حدیث خواهیم بود و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. در این برنامه در خدمت جناب استاد غلامعلی هستیم که مبحث نهج البلاغه رو خدمت شما ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب استاد و تشکر می‌کنیم از حضورتون در این برنامه، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
باز هم سپاسگزارم. همونطور که مستحضرید مباحث محتوایی و موضوعی نهج البلاغه رو آغاز فرمودین و از میان این مباحث به مبحث دنیا اشاره فرمودید و فریب‌های دنیا و راه‌های برخورد با اون رو قرار شد که مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
در جلسه گذشته بسترهای فریب دنیا و دنیا خواهان رو نسبتاً از دیدگاه نهج البلاغه بحث کردیم. هم اکنون به این بحث میرسیم که مهارت‌های رفتار با دنیا چگونه است.
بله.
به ویژه از این جهت که این بحث اهمیت پیدا میکنه که شاید برخی از عزیزان مباحث جلسه پیش رو که شنیده باشن براشون این شبهه پدید میاد که اگر دنیا این گونه که شما توصیف میکنید از زبان علی علیه السلام تا این اندازه بد است، نمیدونم ناپایدار است، سخت است، پر از رنج است، پس ما مسلمان ها باید از این دنیا کنار باشیم، دنیا رو بذاریم برای یه عده افرادی که در حقیقت تو مرام علوی نیستن و این هم درست نیستش که بالاخره ما تو این دنیا میخواییم زندگی بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ علی علیه السلام راه زندگی کردن در این دنیا رو خودش بیان میکنه. شما وقتی که میبینید حضرت میخواد تو این جملاتشون این رو بفرماید که ما تو یکی از نامه‌های نهج البلاغه هم داریم که بایستید و تأمل کنید آنگاه با بینش به حرکت خیش ادامه دهید، که فکر کنم تو نامه 31 یه همچین فرازی هستش که حالا حضرت فقط میخواد به ما بگه شما فرمان توقف دارید، بایستید، تأمل کنید، بعد با بینش حرکت بکنید. این نیستش که حالا توی این دنیا بخوایم بگیم دست از هر کاری بردارید. یه زیبایی دیگه هم که در نهج البلاغه ما مشاهده میکنیم نگاه واقع نگر علی علیه السلامه. امام علی علیه السلام خیلی واقع گرایانه با مسائل دنیا برخورد میکنن. چرا؟ چون اگر بخوان از دنیا به اون صورت باز دارن شاید ما در دام رهبانیت بیفتیم. اگر که طرف این ور بشه در دام دنیا خواهان میفته. پس باید بگونه ای انسان توی دنیا زندگی بکنه که نه سر از رهبانیت و عزلت و گوشه نشینی و فرار از خلق و اجتماع در بیاره و نه اینکه آنچنان طالب دنیا باشه که همه رو واگذاره.
بله.
شما میبینید خود امام علی علیه السلام توی این دنیا زندگی میکنه. خود امام علی علیه السلام به مسئولیت حکومتی میرسه، تو همون مسئولیت حکومتی خودشون هم به فکر رفاه مردم هستش و علی علیه السلام قبل از اینکه به حکومت هم برسه شما میبینید به گونه ای زندگی میکنه که کار کردن زبان زد همگانه، یعنی تو کار کردن کم نمیاره، از همه افراد بیشتر تلاش میکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه، اون موقعی هم که در حکومت هست به مسائل حکومتی کاملا واقفه و در تعیین استانداران، در نظارت بر کار اونها، در همه این موارد دقت تمام داره. خب خود امام علی علیه السلام برای ما داره توصیف میکنه که ببینید حواستون باشه، شما مردمان فرزند همین دنیایی. این جمله رو دقت کنید، خیلی زیباست. میفرماید الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل على حب امه. مردم فرزندان دنیای و انسانی رو، آدمی رو به خاطر علاقه به مادرش نکوهش نمی کنن.
بله.
این طبیعیه که شما به دنیا علاقه داشته باشی چون فرزند دنیایی. من فقط میخواد بهت بگی که بدون این چگونه هست این دنیا، و این طبیعیه، این علاقه عادی این چنینی طبیعی هستش و اینها. فقط حضرت میخواد بگی که شما دل به دنیا نبندید، پیوندهای خودتون رو با این دنیا خیلی محکم نکنید، حواستون باشه. یک فراز بسیار زیبایی هستش در یکی از خطبه های امیر مؤمنان علی علیه السلام، طبق شماره هایی که معمول ترجمه هایی که از تصحیح صوفی صالح استفاده کردن، خطبه 191 و کتاب هایی که بر اساس مرحوم فیض الاسلام تنظیم شده، خطبه فکر میکنم حالا شما اون خطبه که 233 باید باشه. بله، اگر حالا زحمت بکشید اون فراز رو از خود کلمات علی علیه السلام اون یکی دو سطرش رو بخونید، اون جایی که میفرماید کونو عن دنیا نزاها.
بله، بعد از حمد و سپاس خداوند و شهادت به رسالت پیامبر اسلام و توصیه به تقوا، میفرمایند که الا فسونوها و تسونو بها و کونو عن دنیا نزاها و الى الاخرت ولاها ولا تزعو من رفعت خود تقوا ولا ترفعو من رفعت خود دنیا ولا تشیمو بارقها ولا تسمعو ناطقها ولا تجیبو نائقها. میفرماید که به هوش باشید و برج و باروی تقوا را حفاظت کنید و در پناه آن خود را نگه دارید و از دنیا خود را پاک دارید و به سوی آخرت مشتاق باشید و اون کس را که تقوا بلند مرتبه اش ساخته زیر دست مسازید و اون را که دنیا بلندش کرده ارزشمند مدارید. پس به ابر دنیا چشم طمع ندوزید که بارانی از آن نبارد و به گوینده آن گوش فرا ندهید و به نعره و فریاد آن پاسخ نگویید.
شما این قسمت ها رو وقتی که دو مرتبه تأمل میکنید، اصلا حضرت داره میگه شما ها اگر اینطوری باشید افرادی هستید که تمایلتون به آخرته. میفرماید که کونو عن دنیا نزاها، از دنیا پاک مانید و بر کنار و آخرت را شیفته دیدار، یعنی علاقتون اگر اونطوری باشه. نشونش چیه؟ اینی که ولا تزعو من رفعت خود تقوا، اون کسی رو که تقوا، خیشتنداری، اون کسی که واقعا به خاطر مسائل دینی خود به خود در بین مردم وجه و آبرویی یافته، هرچند از مسائل مادی خیلی کم بهره باشه، میگه اون رو تقوا بالا برده. کسی رو که تقوا بالا برده اون رو کم ارزش نپنداری. اما کسی که بر اساس سمت‌های دنیوی، بر اساس مسئولیت‌های دنیوی، بر اساس پول، بر اساس مقام، بر اساس رانت، بر اساس هر چیز دیگه‌ای الان یک وجهی گرفته، فکر نکنید واقعا آدم بالایی هست. در نگاه علی علیه السلام کسی که بر اساس مسئولیت‌های دنیایی محض، نه اینکه حالا مسئولیت دنیایی رو به خاطر آخرت گرفته باشه، نه، کسی که با استفاده از این گونه مقامات به جایی رسیده، در نگاه علی علیه السلام ارزشی نداره.
بله.
بعد شما این جملات که می‌فرمایید که ولا تشیمو بارقها، یعنی بر برق درخشنده دنیا خیره نشوی، می‌بینید این جملات نوعی تلمیحی از آیات قرآنه. آیات قرآن هم به ما می‌فرماید که ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. ببینید، یعنی دیدگان خودتون رو به سوی آنچه اصنافی از ایشان را برخوردار کردیم و فقط زیور زندگی دنیا است تا ایشان را در آن بیازماییم مدوست. میگه چشمتو خیره نکن به این چیزایی که به این اون دادیم، اگر شما واقعا برای آخرت فکر میکنی، اگر داری تو این دنیا با نگاه اخروی فکر میکنی، با دیدن یه ماشینی که از جلو رد میشه همینطور چشمتون رو چارچشمه نمی کنید که بگید عجب چیزیه. اگر ما دیدیم تو باطن خودمون این گونه بود که نسبت به این مظاهر مادی اینقدر در ما تبدل رأی حاصل شد، اینقدر دگرگون شدیم، هر چیزی رو دیدیم یه آهی کشیدیم، بدونیم هنوز زندگیمون رو مطابق رفتارهای علوی سامان ندادیم.
یک غزله زیبایی حافظ شیراز داره که خیلی زیبا این رو اشاره میکنه. می‌فرماید که بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث پیر طریقتم یاد است. بعد میاد میرسه به اینجایی که می‌فرماید که مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. مجالب اینجاست که تو همین خطبه ای که فرمودید حضرت امیر علیه السلام به این مطلب اشاره فرمودن، جایی که می‌فرمایند که آگاه باشید که این دنیا چون زن اشوگر خود فروش است، بسیار دروغگوی خائن ناسپاس و حق نشناس، لجباز مشکل ساز ناسازگار نامتعادل و عروس هزار داماد است.
خسته نباشید. من میخواستم تشکر کنم از این برنامه های بسیار عالیتون. این به شبکه دائمی منزل ما، ماشین ما تبدیل شده و یکی از این برنامه جدید دانشگاه حدیثیتون. اما این آی مجری که سوال های وسط طرح میکنن خیلی به فهم کمک میکنه. من واقعا تشکر میکنم از این برنامه های مفیدتون. اجرتون با خدا و ائمه اطهار انشاءالله. التماس دعا. خدا نگهدار. من از تهران تماس میگیرم. خدا حافظ شما.
الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
ما هم سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو دنبال می‌کنید و با تشویق‌های خودتون برنامه ما رو پربارتر می‌کنید. در خدمت جناب استاد غلامعلی هستیم که مبحث نهج البلاغه رو از سری مباحث فهم حدیث خدمت شما ارائه می‌کنند. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
اولین راهکاری که در نهج البلاغه هست اینی که شما برای قطع دلبستگی به دنیا که انصافاً آسان نیست و خیلی خیلی دشواره و واقعا هم نباید فکر کنیم که این گونه شدیم، برای این قطع دلبستگی باید چی کار بکنیم؟ یه سری مراحل را لازمه. اولین مرحله بصیرت، با همون تعبیر نهج البلاغه. بصیرت یعنی ژرف نگری، یعنی از سطح به عمق پی ببری. این که میگه که تو مو بینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو، اون میشه بصیرت. که واقعا بتونی اون سطح رو کنار بزنی، به عمق پی ببری. شاید مهمترین راه دیدن حقیقت دنیا همین بصیرت باشه. حضرت اونجا میفرماید که دنیا منتهای دیده نابیناست. آدم نابینا آخرین چیزی که میبینه چیه؟ هیچ. حضرت میگه دنیا اونطوریه که نگاهش از آن در نمیگذرد و آنچه را که در آن سو است نمیبینه. حالا حضرت چگونگی نگریستن به دنیا رو توی یه عبارتی یاد میده که سید رضی رحمت الله علیه به شوق و شعف میاد از این عبارت. میفرماید که من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. کسی که به وسیله دنیا تونست به حقایق بنگره، دنیا حقیقت خودش رو بهش نشون داد. اما کسی که در آن نگریست دیدش کور شود. یعنی اگر شما هر چیزی که تو این دنیا اتفاق میفته فکر کنی واقعا باید از این عبرت بگیری، واقعا به حقیقتش پی ببری، این بصیرت رو داشته باشی که هر حرکتی، هر چیزی که هستش، اتفاقی که میفته، من این رو ببینم این فرد چگونه به این ثروت رسیده، این فرد چگونه حلال و حرام رو جور کرده، این فرد یا چگونه کاملا از حلال به اینجا رسیده. اگر اومدی هر چیزی رو خوب دقت کردی، به وسیله همین چیزهایی که در دنیا اتفاق میفته راه خودت رو پیدا کردی، دنیا هم حقیقت رو به شما نشون میده. اما اگر فقط به همه این چیزهایی که در اختیار دیگران هست همینطوری چشم طمع دوختی، چشمت رو کاملا به اون انداختی، دنیا شما رو کور میکنه، هیچ پندی هم نمیتونید از دنیا بگیری.
بله.
بنابراین دنیا ابزار دیدن و پند گرفتن، هر حادثه‌ای که در دنیا هست ابزار دیدن و پند گرفتن. شایسته نیست که آدم به اون خیره بشه. اگر خیره بشه آدم رو کور میکنه، انگار که شما تو خورشید خیره شدید. اما اگر که با نور خورشید استفاده کنید بیشترین بهره رو هم میبرید، راهتون رو هم پیدا میکنید. اما اگر تو خورشید کاملا خیره بشی چشمتون هم کور میشه. پس یه مرحله اول بصیرت، مرحله بعدی یاد خدا و آخرت. این که از ما خواستن که واقعا دائما خودمون رو به یاد آخرت بیندازیم، یاد مرگ بیندازیم و یاد این که واقعا اون سرای باقی رو تو ذهن داشته باشیم، که آیات قرآن هم اشاره داره، آیه 28 سوره کهف است.
بله، همونجا که میفرماید که وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.
بله، یعنی خودتون رو صبحگاهان و شامگاهان شکیبا بدارید. با چه چیزی؟ به این که به این اولیای خدا نگاه بکنید. بعد آیه هست اگر چشم بردارید خود به خود طرف دنیا میرید. یعنی اگر بریم به اون سو خود به خود طرف دنیا میرید.
ادامهش هم زیباست که میفرماید بلا تو دائمان اغفلنا قلبا عن ذکرنا.
بله.
و تبع هواه و کان امره
فرطا. و کان امره فرطا. که واقعا انسان دچار حیرت میشه، دچار افراط و تفریط میشه اگر که چشم برداره. پس داره به ما راهکار میده. شما بیاید این افرادی که واقعا با دنیا خوب بودن، با دنیا به زیبایی رفتار کردن و از دنیا هم بهره معنوی خوبی بردن و هیچ وقت هم تو دنیا دچار اضطراب و پریشانی و اینا نشدن، به اینها چشم بدوزید، راه اینها رو یاد بگیرید. وصبر نفسک این گونه هست. حالا یک عبارت دیگه هم در نهج البلاغه هستش که اگر لطف کنید اون قسمت رو هم بخونید، در نامه 56 حضرت همین وصبر نفسک رو به گونه دیگه برای ما بیان می‌فرماید.
بله، می‌فرماید که اتق الله فی کل صباح و مساء و خف علی نفسک الدنیا الغرور ولا تأمنها علی حال و علم انک ان لم تردع نفسک ان کثیر مما تحب مخافت مکروهت سمت بک الاهواء الی کثیر من الضرر. می‌فرماید که در هر بامداد و شامگاه خدای را منظور دار و از دنیای فریبا بر خود بترس و بر حذر باش و در هیچ حال از آن در امان نباش و بدان اگر نفس خیش را جلودار نباشی و از بسیاری دوست داشتنی ها از ترس افتادن در گناه بازش نداری، هوس ها تو را به انبوه زیان ها کشاند.
این که ازن می‌فرماید بامداد و شامگاهان، آیه قرآن هم هستش که بلغدات ولعشی، آیه
بله.
تلاوت فرمودی، این کل روز رو داره برای ما میگه. یعنی ما دائما این یاد خدا و آخرت اگر در وجودمون باشه دیگه اهل حرص نمیشیم، اهل ولع نمیشیم، اهل حسد نمیشیم. این حسادت ها، این جور رذائل اخلاقی همگی از ما کنار میره. تو آیه قرآن هم هستش که کسانی که للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل الصم، کسانی که اعتقاد به معاد ندارن ریشه تمام گناهان هستن.
بله.
حتی توحید این گونه نیست، عدم اعتقاد به معاد ریشه تمام گناهان میشه. پس این خیلی تأثیر داره. بعد اگر ما این گونه باشیم در نتیجه به اندک دنیا خوشنود میشیم، کم دنیا قانع میشیم، این خوشی ما، خوشنودیمون، شادکامیمون همیشگی میشه. یعنی ببینید میگه که این وقتی کم هم باشه میگه حاضر من یموتو کثیر، این برای کسی که میخواد بمیره زیاده، کیف میکنه. یعنی در این گدایی گدای متکبریه. کیف میکنه از همینی که هست. یه جمله زیبای شعری هست میگه: در قطع تعلق ز بدن راحت هاست، و از خواب قیاس مرگ میباید کرد. شما ببینید تو خواب چقدر راحتی، کیف داری میکنی دیگه.
بله.
از خواب قیاس مرگ باید کرد.
یک شعر زیبایی هم هست از هاتف اصفهانی، اون ترجیبند معروف بعده لا اله الا الله. این مطلب رو که گدای متکبری میشه کسی که با خدا باشه، خیلی قشنگ دستگیر کرده که میفرماید که بی سر و پا گدای آنجا را پای بر فرق فرقدان بینی، که یکی هست و هیچ نیست جز وحده لا اله الا الله. کسی که با خدا باشه دیگه بی سر و پا گدایی که همه به چشمه گدا بهش نگاه میکنن، خودش رو در اون اوج آسمان میبینه.
سومین راهکاری که علی علیه السلام میفرمایند اصلاح نگرش، این بعد از بصیرت، بعد از یاد خدا و آخرت، این که واقعا بیایم نگرش خودمون رو درست بکنیم. اصلاح نگرش، چون ما برخی از این موارد رو که میشنویم خیلی برامون زیبا هست، اما نمیتونیم، یعنی واقعا چیکار بکنیم؟ چرا برای یه عده خیلی راحته برای ما سخته؟ چون ما اینجور چیزهای دنیایی رو خیلی بزرگ میبینیم، در حالی که در نگاه علی علیه السلام خورده.
بله.
حسن میخواد به ما بگی شما باید این گونه باشید. مثالی رو براتون بزنم. ببینید، شما اردک اصلا دوست داره تو لجن باشه. شما اردک رو وقتی از تو لجن شما داری میبینی داره لجن میخوره، داری میبینی تو لجن داره دست و پا میزنه، دلسوزی میکنیم، یا از تو لجن ور میداری توی یه آب تمیز دیگه ای میندازی، مجددن اینجا رو لجن میکنه که توش کیف کنه. حضرت میبینه ما داریم توی این لجن ها دست و پا میزنیم، میگه حالا بیاید در حقیقت این حالت خودتون رو اصلاح بکنید، بدونید که در حقیقت دنیا چگونه هستش. اگر که توی این دنیا توجه کنید، شما مهمانید، برای یه مدت معین اومدید، باید برید، اینقدر تعلق این چنینی نداشته باشید. شما خونه کسی مهمانی میرید، نمیایید به رنگ خونش بپردازید و دارید اونجا رو رنگ بکنید، برای خودتون جایی رو بسازید، چون میدونید باید برید. حسن میگه این نگرش خودتون رو درست بکنید با همه اون مواردی که قبل از این گفتم و تو کلمات امام علی علیه السلام بود.
و این شاید جناب استاد خود بزرگ شدن در نظر خدا و اهل بیت هم یک به قول معروف راهکاری باشه که امیرالمومنین ارائه کرده، اونجا که میفرمان یعظمه فی عینی.
بله بله، میدونم
در دنیا فی عینه.
ما تو اون آخرین فرازی که میخوایم بگیم همین بهره‌مندی از دنیاست. بعد از اینکه بصیرت شد، یاد خدا و آخرت شد، اصلاح نگرش شد، آدم دید خودش رو درست کرد، بهره‌مندی از دنیاست که چهارمین راهکاریه که امام علی علیه السلام میفرماید. می‌فرماید که پس بنابراین آنانی که در دنیا برای دنیا کار می‌کنند و کار دنیا اونها رو از آخرت باز می‌دارد، زندگی خودشون رو به سود بازماندگانشون تلف کردن.
بله.
یعنی گذاشتن همه پول‌ها رو برای وراثت. اما یه عده‌ای هستن که اینگونه نیستن، تو همین دنیا دارن برای آخرتشون کار می‌کنن.
بله.
حالا ببینید، من که میگم اونهایی که اتفاقا با نگرش علی علیه السلام باشن کارشون هم بیشتره، میفرماید پس در این جهان شتابان به کار پردازی. آدمایی که میگم دنیا این چنینه، این سبب نشه که شما بشینید، شما باید کارتون بیشتر باشه. چرا؟ چون دارید به سود دیگران کار میکنید. در این جهان شتابان به کار پردازی و کرداری نیک را چون مرکبان راهوار برای رفتن آماده سازی. بله. آماده کنید که برید. بعد شما اینجا رو ببینید، یه فردی گویی تو همون زمان علی علیه السلام راه درست بهره بردن از دنیا رو نمیدونه، اومده خدمت علی علیه السلام، حضرت او رو سخت نکوهش میکنه که چرا اومدی خونه این چنینی ساختی، چرا این خونه رو این کارو کردی. اون فرد وقتی که متنبه میشه، حضرت جمله میفرماید، نمیگه خونه رو خراب کن.
بله.
این که پشیمان میشه، حضرت میگه حالا میتونی با همین خونم راه آخرت رو پی بگیری. میفرماید که اگر بخواهی با همین خانه نیز به آخرت خواهی رسید. بله. حضرت تو اینجا میفرماید حالا اگر بخوای میتونی از همینم استفاده کنی. چه نصیحتی حضرت بهشون میفرماید؟ بعد از این که میفرماید ما کنت تصنع به سعت حاضه دار فی دنیا و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، تو آخرت اون بیشتر نیاز داری. بعد میفرماید و بلا
این شئت بلغت به الاخرت تقری فیها الضیف. میفرماید که آری، اگر بخواهی بدین وسیله به آخرت برسی، یعنی میهمانان را پذیرایی کنی و در آن خویشاوندانت را بنوازی و حقوقی را که در این راه بر عهده داری ادا کنی، در این صورت آخرت خود را آبادان ساخت.
یعنی حالا این خونه بزرگ باید چی کار بکنی؟ باید خویشاوندان از این خونه بهره ببرن، حقوقی این خونه داره، برای افراد دیگه اینها رو فراهم بکنی، به بقیه رسیدگی بکنی. این کارها رو اگر انجام بدی، مهمانی بدی، این کارها رو اگر انجام بدی، شما می‌بینی عملا دیگه دنیایی هم نمی‌مونه. یعنی ببینید، هم شما به دست میارید، هم به نفع دیگران. رو این جهتی که همون جمله‌ای که فرمودید علی علیه السلام، وقتی که نگاه میکنید همین مقداری از بازتاب‌های سخن علی علیه السلامی که میفرماید امروز روز تمرین و آماده سازیه و فردا مسابقه ای برپاست. حواستون باشه از همین دنیا میبینید خود امام علی تو این کار برای این دنیا از دیگران پیشی میگیره. چیکار میکنه؟ میاد چاه میکنه، اما همون موقع وقف میکنه برای دیگران. اون نگاهی که علی علیه السلام میگه این چنینه که شما کار بکن، تولید بیشتر اما مصرف کمتر.
بله.
این فرق داره با شعاری که ما امروز میدیم که تولید بیشتر و مصرف بیشتر. نه، امام میگه تو تولید بکن، اما از این که میبینی دیگران میخورن کیف بکن، از این که میبینی برای دیگران خدمت میکنی لذت ببر. اگر این اصلاح نگرش بشه، این بهره‌مندی از دنیا بشه، هم فرد ببینید اون موقع دیگه حرص نیست. الان حرص برای چیه؟ چون فکر میکنم که این دنیایی که من برای خودم ساختم دیگری میخواد دست کنه تو جیب من پولو برداره.
بله.
اما اگر من اصلا تلاش بکنم که به دیگری میخوام خدمت بکنم چون برای آخرتم هست،
بله،
حرصی ندارم. اصلا از خدام هست که به دیگران کمک بکنم.
برای خودش انسان در حد اعتدال استفاده کنه.
بله. برای دیگران، برای دیگران هم در حقیقت وقتی که میبخشه لذت میبره. که حالا این بحثای مفصل ترش رو که البته توی سیر برنامه ما نیستش، تو بحثی که حالا نوشتیم تحت عنوان اقتصاد در نهج البلاغه، مباحث اقتصادی در نهج البلاغه، راهکار جمع این دنیا و کار اقتصادی و کاری که واقعا شما دنیایی رو بسازید که این دنیا زیباتر از دنیاهای دیگر هست، با توجه به این که هم زیباست هم دیگه اون آفتهای زشت حرص و ولع و تکبر و خودخواهی و اینها رو هم نخواهد داشت.
بازم خواهم استاد، من اجازه میخوام که ادامه همین خطبه 200 رو هم یک مطلبی داره خیلی جالبه عرض کنم که همون علاء ابن زیاد حارثی که اون خونه آنچنانی ساخته بود حضرت بهش فرمودن که استفاده خوب کنی، بعد اون از برادرش عاصم ابن زیاد زاهد شده و اینها، بعد امیرالمومنین آوردش و بعد بهش گفت که شیطان تو رو فریب داده و آیا تو فکر میکنی که خدا خوبی ها و لذت هایی که خودش آفریده رو بر تو حلال کرده، ولی اگه از اونها استفاده کنی خداوند ناراحت میشه، غضب میکنه، اگه چیزایی که حلال کرده خودش حلال کرده اگه استفاده کنی فکر میکنی بده.
بله، که با همون خطبه های دیگه هم هست، مسجد و احبا الله، متجر و اولیاء الله و اینها، که در حقیقت دنیا مسجد دوستان خدا هست، تجارتگاه محبان خدا هست، کاملا سازگاره. که انشالله امیدوارم که این بحث رو به نوعی ما تونسته باشیم جمع کرده باشیم و اون حالت انفاق و بخشش به دیگران در ما زنده بشه و اگر کاری هم میکنیم عشق اولیه‌مون این باشه که برای مردم، که مردم هم خلق خدا هستن، انشاءالله تلاش بکنیم.
انشاءالله ما هم سپاسگزاریم از شما و امیدواریم که خداوند ما رو در زمره کسانی قرار بده که پیرو فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. 299-551-2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن ما و نشانی سایت اینترنتی ما www.radiomaarif.ir که میتونید نوارهای برنامه‌های قبلی رو هم جستجو کنید و مورد استفاده قرار بدید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوندیار و نگهدارت.
Allah, Allah, yeah, Allah. tebyan.net گنجینه صوتی